بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 105، سطر اول. به هذه الجواهر الثانیه اذا افادت این نیتن افادت ها این نیتن ذاتیه و هو افراز و جملتن به ذات غیر متبرد غیر معتبر انها تحت آمن یا امها اولی. بحثمون در خاصیت دوم جوهر بود. خاصیت اولش این بود که جوهر لافی موضوعه، خاصیت دوم بود که به جوهر اشاره میشه. در این خاصیت دوم گفتیم که این اشاره مربوط است به جواهر شخصیه، به جواهر شخصی میشه اشاره کرد، اما به جواهر کلیه نمیشه اشاره کرد. بعد گفتیم ولی جواهر کلیه میتونن یه نقشی داشته باشن که جواهر شخصی اون نقش رو نداره، و اون یکی میتونن افراز کنند. یعنی میتونن مصداق خودشون رو جدا کنند از بقیه. ابتدا گفتیم که جوهر کلی دلالت بر مشاران الهی خاص نمی کنه، بلکه دلالت میکند بر ایه مشاورون اله اتفق. پس دلالت میکند بر مجموعه، بر جمله. حالا چه اون جمله وجود داشته باشه چه نداشته باشه، ولی جوهر کلی میتونه این دلالت رو داشته باشه. وقتی دل این چنین دلالتی داشت، اون مجموعه رو از ماسبا افراز میکنه، یعنی جدا میکنه. اینو دیروز توضیح دادیم. حالا میخوام ببینیم افرازش چگونه افرازیست. عوارض هم افراز میکنند، اینا هم افراز میکنند، یعنی این جواهد هم افراز میکنند. مثلا وقتی که ما گروهی رو میگیم فرض کنید کاتبند، کاتب بلفلند، اینا رو ممتاز میکنیم از گروهی که کاتب بلفل نیستند. اما کتابت یه امر عرضیه، کاتب یک کلیه، هم میشود کاتب بلفل یک کلیه، هم میشه بر این گروه. این گروه رو افراز میکنه از گروه دیگر. پس در عوارض هم افراز هست، اما ایشون میفهمد در جواهر افراز، افراز به ذاته، یعنی افراز ذاتیه. به این معنا که این جواهر کلی چه نوع باشن چه جنس باشن، اون مجموعه تحت خودشون رو ذاتن از ماسوا جدا میکنن، نه در عرض جدا کنن، در ذات جدا میکنن. یعنی این جواهر نوعی نه که ذاتیست برای مادون خودش، ذات این مادون رو از ذات بقیه جدا میکنه. اون جوهر جنسی هم همینطور. تا اینجا روشنه، چون جوهرها همشون ذاتی هست. جوهر شخصی که کارش افراز نیست، اون که اصلا کار افراز نداره، افراز مال جوهر کلیه. جوهر کلی هم یا اینکه نوع یا جنسه. حالا چه نوع باشه چه جنس باشه ذاتیه. وقتی ذاتی شد، اون مادون خودش رو افراز میکند به این صورت که ذات اون مادون رو از ذات بقیه جدا میکند. میفهمد فصل هم همینطوره، اونم افراز ذاتی میکنه، اونم قرار شد جوهر باشه، مطمئن نه جوهر حقیقی. پس دوتا جوهر کلی که جنس و نوعند افراز ذاتی میکنن. این جوهر کلی سوم هم که جوهر حقیقی ننامیدیمش، اینم افراز ذاتی میکنه. من تا فرق دارن نو با فصل فرق داره. همچنین جنس هم با فصل فرق داره، یعنی فصل با این دوتا فرق داره. فصل هم با نو فرق داره هم با جنس فرق داره. فرقش چیه؟ شما در وقتی فصل رو مطرح میکنید باید جنس در نظر گرفته بشه، چون فصل کارش اینه که بیاد جنس رو تخصیص بده. نمیتونید فصل رو وقت نظر از جنس مطرح کنید، ولی فصل فصل نیست. پس حتما فصل با توجه به کلی مافوق که جنسه در نظر گرفتیم، و این کلی که کلی مافوق دارد افراز میکند. اما بیان تو نو، نو ممکنه جنسی بالا سرش نباشه، ولی در این حال افراز انجام میده. پس نو کارش افراز است، چه در تحت کلی باشد چه نباشد. جنس هم همینطور، اون جنس هم کارش افرازه. حتی گفتیم جوهر هم افراز میکنه، منطقه افراز در افراز در مشارکت در جنس نمیکنه، افراز در موجودات میکنه. پس همه جنس و نوع کارشون افرازه و هیچ کدوم اینها مقید نیستن که تحت کلی باشن یا نباشند. این اصلا توجه نمی کنیم به این که حالا این نوع تحت کلی که نه، کارش افرازه چه تحت کلی باشه چه نباشه. اون جنس هم همینطور، بله فصل کارش افراز هست ولی باید تحت کلی باشد. یعنی شما فصل رو نمیتونید بدون جنس تصور کنید. این روشن مطلب. پس نتیجه حرف ما این بود که کلیات جواهر افراز میکنند و افراز ذاتی هم میکنند. این کلیات جواهر یا نوعند یا جنسن که میشن جواهر حقیقی، یا فصلن که جواهر حقیقی نیست، ولی همشون افراز میکنن، افراز ذاتی هم میکنن. تفاوت بین فصل و اون دوتای دیگه اینه که فصل در حالی که تحت کلیست افراز ذاتی میکند، اون دوتای دیگه یعنی جنس و نو مقید به این نیستن که تحت کلی باشن. اونها افراز ذاتی میکنن چه تحت کلی تصور بشن چه نه. صفحه 105 سطر اول. و هاذه الجواهر الثانیه، و هاذه الجواهر الثانیه اذا افادت انیتن افادت ها انیتن ذاتیتن. این جواهر ذاتیه که عبارت بودن از جنس و نوع، این جواهر ثانیه که عبارت بودن از جنس و نوع، اذا افادت انیتن، اگر افاده کنند انیت رو. انیت ما گفتیم وسیله میشه برای افراز. حالا وقتی افاده انیت بکنند یعنی افاده افراز بکنند، شما به جای انیت افراز بذارید، چون انیت وسیله میشه برای افراز. اذا افادت انیتن افادت انیتن ذاتیتن. دو تا نسخه داریم، هم افادت انیتن ذاتیتن داریم، هم افادت ها داریم. اگر افادت باشه مشکلی نداریم، این افادت ذاتیتن افادت ذاتیتن انیتن، خیلی راحت. اما اگه افادت ها باشه توجه داشته باشید ضمیر برمیگرده به ایه واحدن اتفق که دیروزم عرض کردم، چون ایه واحدن اتفق به منزله افراد، ضمیر رو وقتی میگه افراد برمیگردون مؤنث برمیگردون، اینجا هم ضمیر مؤنث برگرد میدید. افادت ها یعنی افادت اون ایه واحدن اتفقت رو ذاتی انیتن ذاتیتن. و هوه افراز و جملتن به ذات، هوه یعنی افاده انیت ذاتیه، افاده انیت ذاتیه در واقع افراز گروهیست، جمله یعنی گروهی به ذات. به ذات در مقابل بلعرضه و میتونید هم اینطور معنی کنی، یعنی افرازن ذاتی هن. به ذات بردارید به جور ذاتی بذارید. اما غیره معتبرن حاله، در حالی که در برای این در برای این افراز اعتبار نمیشه، انها یعنی این جمله، که این جمله تحت عام باشد که اون عام شامل جمله میشود یا لیس. ضمیر انها رو من به جمله برگردوندم، ولی شاید برگردونید به جواهر ثانیه بهتر باشه، در حالی که اعتبار نشده که این جواهر ثانیه تحت عام می باشن که شامل این جواهر ثانیه میشه او لحظ، یعنی تحت عام نباشه. فلزالک رو توجه کنید، اشاره داره به غیر معتبر، یعنی به خاطر این که در چنین افرازی تحت کلی بودن، تحت عام بودن اعتبار نمی شود، به این جهت لیست تلکل انیه انیت الفصل، این چنین افرازی به نحو افراز فصل نیست. این چنین افرازی یعنی افرازی که از جوار کلیه یعنی نوعیه و جنسیه حاصل می شود مانند انیت فصل نیست، چون انیت فصل هم افراز هست، منتها نه افرازی که مقید باشد به تحت کلی بودن. فا این افراز انیت فصل افراز تحت جنسه، یعنی مغیره به این که تحت کلی باشه. فصل هم افراز میکنه، افراز ذاتی هم میکنه، اما مغیره به این که تحت کلی باشه، برخلاف نوع و جنس که اونا افراز ذاتی میکنن، این قید رو ندارن. به این جهت که در اونها این قید نیست، در اونها یعنی در جنس فصل این قید وجود ندارد، افراز اونها مثل افراز فصل نیست، چون فصل افراز میکنه اونم افراز میکنه، منطقه بینشون تفاوته، چون تفاوت است افراز اون دوتا مثل افراز فصل. آیا ما میتونیم در نوع یک افرازی مثل افراز فصل درست کنیم و نوع رو به این صورت ملاحظه کنیم که تحت الجنسه؟ این نوع تحت الجنس داره ما دون خودش رو، اون جملهی که دون خودشه، افرازه ذاتی میکنه. آیا میتونید این کارو بکنید؟ میفهمد بله میتونید این کارو بکنید، ولی در واقع این نوع نیست که افراز ذاتی کرده، اون فصله افراز کرده، و چون نوع مشتمل بر فصله بلعرض میگیم فصله هم اینچنین افرازی کرده، نه بلعرض میگیم نوع هم اینچنین افرازی کرده. پس این افرازی که مربوط به فصله که عرض کردم افرازیست با لحاظ این که این افراز کننده تحت کلیست، با این لحاظ این چنین افرازی از نوع بر میاد، اما نه که خود نوعی مستقیم این کارو بکنه، بلکه فصل این کارو میکنه، و چون فصل با نوع همیشه همراهه، ما همین کار فصل رو برعرض نسبت میدیم به نوع، همین کاری که به ذات به فصل نسبت داده میشه برعرض به نوع نسبت داده میشه. بلا نوع لازم میشد من تحت کلی باشه تا بتونه افراز کنه. این افراز مقید به تحت کلی بودن مال فصله، و اگر به نوع نسبت میدیم به خاطر اینکه نوع همراه فصله، این افراز مال فصله، بالعرض به نوع نسبت داده میشه. به قول ایشون قبل از اینکه نوع بشه مفرز به این نحوه افراز، فصل مفرز شده، پس فصل میشه مفرز به این نحوه افراز، اون هم مفرز به ذات، اما نوع میشود مفرز به این نحوه ولی مفرز به العرض.
منظور نوع اضافی
فرق نمی کنه، هر نوعی که فصل داشته باشه، هر نوعی که فصل داشته باشه، چه نوع حقیقی باشه چه نوع اضافی، میتونید به خاطر فصلش بهش چنین افرازی که افراز فصل نسبت بدید، ولی خود نوع را بدون توجه به فصل بخواد بهش افراز بدید، حتما باید افرازی نظیر افرازی جنس بهش بدید، که یعنی مقید نباشد به این که تحت کلی و تحت عام باشه. و هازت طریق، من الافراز، حاضر ترم من الافراز توجه کن. این نوع افرازی که مال فصله که مقید است به تحت عام بودن و تحت کلی بودن، لا یقال علن نوع الا بلده است. این چنین افرازی، این چنین حکمی بر نوع هم نمی شود مگر بالعرض، یعنی به واسطه فصل، که این نوع افراز ذاتاً از فصل صادر میشه و بالعرض و الواسطه به نوع نسبت داده میشه. عبارت ما اینطور داره: لا یقال عن النوع الا بالعرض من وجه ما. پس ما باید هم بالعرض رو توضیح بدیم هم من وجه ما رو توضیح بدیم. و ابن سینا فقط به عرض توضیح داده، من وجه ما رو توضیح نداده. حالا عبارتی میخونیم: فقط به عرض توضیح داده شده. اما در نسخه که من دیدم، یه نسخه برای من فرستاده بودن، همش یه نسخه بود، حالا قرار هست که بیشتر اینشون رو بفرستم که من خود از اولم باز باشم. نسخه که برای من فرستاده بودن نگاه شدم اینطور داشت: الا بالعرضه و من وجه ما، واف داشت و من وجه ما. این خوبه، نشون میده دو مطلب اینجا گفته نمیشه، یکی بالعرض یکی من وجه ما. این من وجه ما حتی تفسیر بر بالعرضه. بنابراین اگه بالعرض رو توضیح دادیم که خود مصنف هم داره توضیح میده، من وجه ما هم توضیح داده شده، اون نسخه مشکل حل کرد. و الا من فکر میکردم من وجه ما در اینجا به چه معناست، چیزی بزنم نمیرسید. اون نسخه رو که دیدم بله همین بالعرضی است که گفته شده. و ابن سینا داره بالعرض توضیح میده، من وجه ما رو چی نمیگه. پیداست که من وجه ما همون بالعرض. در توضیح بالعرض هم دقت کنید، دو تا توضیح میده. اراده کردم از بلعرز این را، یه توضیح، و اراده نکردم از بلعرز آن را، اینم دو تا توضیح. هم اثباتی شد و زمیرم نفی شد، هم میگه چی اراده کردم هم میگه چی اراده نکردم. چون بلعرز اینجا دو جور معنا میشه، ابن سینا ناچاره که بگه من یکیش اراده کردم نه دو تا شد. توجه دارید ابن سینا بلعرضا رو توضیح نمیده، اینجا داره توضیح میده. علت اینه که بلعرض اینجا غلط اندازه، هم اون معنای خاص رو ممکن ازش کسی اراده کنه، هم یه معنی دیگه رو. ابن سینا میگه اون اراده کردم، این اراده نکردم، که وقتی ما به اشتباه نیفتیم. ببینید دو معنی در اینجا میشه اراده بشه، یکی معنای بلعرض اینه که یعنی نوع میتواند افرازی نظیر افراز فصل داشته باشد به واسطه فصل، این ابن سینا میگه اراده کردن. یه معنای بلعرض اینه که افرازی که نوع میکند این چنین نباشد که طبیعت رو و ذات رو افراز کند. بلعرض یعنی مثل عرض که افراز میکند ولی طبیعت رو افراز نمی کند، نوع این چنین باشد که حکم عرض رو داشته باشه. همونطور که عرض مادون خودش رو افراز می کند منطقه از ناحیه عارض نه از ناحیه ذات، نوع هم این چنین افراز می کند. ابن سینا میگه من این بلعرض اراده نکردم، نمیخوام بگم نوع افراز ذاتی نمی کنه. من معتقدم که نوع افراز ذاتی میکنه، منتها به توسط جنس. قبل از اینکه نوع بیاد افراز کنه، قبلش یه مفرز دیگری افراز کرده و اون فصل بوده. پس بلعرض یعنی بلواسطه، افراز افراز ذاتیست منطقه به توسط فصل رو انجام میشه، نه بلعرض یعنی افراز عارضی که مقابل افراز ذاتیه. این رو من اراده نکردم. روشن نمیده. اعنی به قولی بلعرض، پایین ها میگه لست و اعنی به قولی بلعرض، همونی که اراده کرده میشه همونی که اراده نکرده. اعنی به قولی بلعرض ما لا یکون لشی، بلعرض چیزیست که برای شی حاصل نمیشود اولا. ما بلعرض اونیست که برای شی حاصل نمیشه اولا بل حاصل می شود به سبب غیر اون شی. زمیر غیری رو من بگیرونم به شی. میتونید زمیر غیری رو بگیرونم به مای ملائکون. مرادم از بلعرز اونیست که برای شی حاصل نمی شود اولا، یعنی بلا واسطه، بل به سبب غیر اون شی یا به سبب همون چیزی که به سبب غیر اونی که بلعرزه. هر دو درسته. یعنی بالاخره یه واسطه می خواد یه واسطه باید دخالت کنه. این معنی بلعرزه. ولستو انی بلعرز ان طبیعتهو لا تفرز نل حقیقه. قصدم این نیست که بس قصدم به قولم بلرز این نیست که طبیعت نوع حقیقتاً افراز نمی کند، بلکه عرضاً افراز می کند. نمی خوام بگم حقیقتاً و ذاتاً افراز نمی کنه، بلکه معتقدم حقیقتاً و ذاتاً افراز می کنه، منتها قبل از این که اون افراز کنه یه مفرز دیگر افراز کرده. بله الانسانیت تفرز، لکن انما تفرز این انسانیت لأن فیها، اینی در انسانیت مفرز دیگری است که هوبل اول و فیه، که اون مفرز دیگر اول از فیه. فیه رو توجه کن یعنی در افراز، در افراز اوله. و اون چیزی که در افراز، اون مفرزی که در افراز اول است، یعنی اولا افراز میکنه، اون فصله. در انسانیت که نوعه است چیزی وجود دارد، یعنی فصلی وجود دارد که او مفرز است و او اول است در افراز. خب حالا که ایشون این مطلب رو گفت، این مطلب رو با مطلب دیروز رو مجموعه گفت، ولی میخواد جمع بکنه مطلب هر دو مطلب رو بشه. میگه جواهر کلیه دو تا مناسبت با ایو دارند. ایو چیه؟ ایو ایو واحدن کان، ایو واحدن اتفق. اینه که دیروز گفتیم، گفتیم کلی دلالت میکند نه بر یک مشار الیه خاص، بلکه دلالت میکند بر ایه مشار الیه اتفق. پس کلی با ایو ارتباط داره، دو تا ارتباط داره. یک ارتباط همین که با مشار الیه خاص مرتبط نیست، بلکه با ایو مشار الیه مرتبطه. یکم این که اون ایو رو افراز میکنه کلی، هم صدق بر این ایو میکند، هم این ایوها رو یا ایو رو افراز میکند. افرازن جوهریان، جوهریان این ذاتیان در مقابل عرضیان. پس دو تا کار، یا به تعبیر بهتر دو تا ارتباط بین جواهر کلیه و این ایو وجود داره. شاید جواهر کلیه تدل علی ایو یا علی ایه، نمیدونم آره میشه اینجا ایو هم میتونیم بخونیم دیگه، چون مراد به نظر میزه لفظ ایوه، اگر چه معنی هم براده میشه. تدل علی این من وجهین، یعنی ارتباط و ایو داره به از دو راه. اول احدهما انها، یعنی جواهر کلیه، لا تدل بر این مشار الیه بعینه، یعنی خاص. کلی دلالت بر یه مشار الیه خاص نمی کنه، دلالت بر یه مشار الیه معین نمی کنه، بلکه دلالت میکنه علی ایه واحد کان. اینجا با ایو ارتباط پیدا کرد، دلالت کرد بر ایه واحد کان. دوم و ثانی، یعنی ارتباط دومی که بین جوار کلی و ایو هست، اینه که انها این جوار کلیه تفرزو اون ایو را افرازن جوهری ها. ایو یعنی اون مشار الهی که تحتشن، همه را افراز میکنه از ماسبا، اون تا افراز جوهری، این افراز ذاتی در مقابل افراز عارضی. این تموم شد. برمیگردیم به حرفای قبلمون، گفتیم این خاصیت، خاصیت مساوی با جوهر نیست، خاصیتیست برای بعض الجواهر. اشاره، چه اشاره حسی باشه چه اشاره عقلی باشه، مربوط میشه به بعض الجواهر. البته حالا عقلیش یه خود سخت توضیحیم، ولی اشاره حسیش روشنه. اشاره اگه اشاره حسی باشه، خاصیت جواهر حسیه، خاصیت جواهر عقلی دیگه نیست. پس این خاصیت مساوی با اون جوهر نیست، مساوی با جوهر نیست، اخص از جوهره، یعنی شامل بعض الجواهره. که اینا توضیح داده شد، گفته شد، فعلا داره دوباره تکرارش میکنه که هم توضیح بیشتری باشه هم مثالی برش بزنه. خب ببینید الان اینطور شد، ما میگیم که کتابت بالفعل، کتابت بالفعل خاصیت انسانه، همانست خاصیت همه انسانه که نیست، خاصیت بعض الانسانه، ولی در این حرفمون درسته، در این حال که خاصیت بعض الانسانه حرف درسته، هم میتونیم بگیم کتابت بالقوه خاصیت انسانه، این مال همه انسان هست، این کتابت بالقوه مساویه با اون انسانه، اما هم میتونیم بگیم کتابت بالفعل خاصیت انسانه، این دیگه مساوی با انسان نیست، این شامل بعض انسان ها میشه. در جوهر هم همین کار ما کردیم، در جوهر گفتیم اشاره خاصیت جوهره و منظور اونی که خاصیت همه جوهرها نیست، خاصیت بعض جوهره. پس اگر بخوام بیان کنیم اینطور بگیم، میگیم در بین مقولات مقولهی پیدا میکنی که این خاصیت رو دارد، اما آیا همهش این خاصیت رو دارد یا بعضیش دیگه توضیح ندادیم، فقط گفتیم در بین مقولات یه چند مقوله پیدا میکنی که این خاصیت رو دارن و همین خاصیت باعث جدایی او از سایر مقولاته، اما بیان نکردیم که این خاصیت مال همشونه. صدق میکند که خاصیت مال بعضی باشه. پس توجه میکنید اینطوری میگیم در بین مقولات مقوله ای داریم که این خاصیت براش هست. بعد ایشون مثال میزنه، میگه شما میگید کعبه خاص مکه است، کعبه خاص مکه است، در شهر مدینه نیست، در شهرهای دیگر هم نیست. خاص مکه است یعنی چی؟ یعنی همه جز جز مکه کعبه است؟ معنی این نیست، معنی اینه که جزی از مکه کعبه است، پس کعبه خاص مکه است. این خاص، این امر خاص مربوط به کل شهر نیست، مربوط به بعض شهر. این میخواد بیان کنه که کعبه توی مدینه نیست، توی شهرهای دیگه نیست، نمیخواد بگه کعبه همه مکه است، میخواد بگه کعبه اختصاص به مکه داره، در شهرهای دیگه نیست. در اینجا هم همینطور، اشاره اختصاص به جوهر داره، در سایر مقولات نیست، نه اینکه در همه جواهر است، نمیخواد بگه در همه جواهر است، میخواد بگه در سایر مقولات نیست. همونطور که کعبه اختصاص به مکه دارد، نمیخواد بگه در همه مکه هست، میخواد بگه در سایر شهرها نیست. روشن البته. فهاز الخاصیت المنصوبه الی الاشاره، این خاصیتی که نسبتش دادیم به اشاره، یعنی تعبیر کردیم از او به اشاره، خاصیتیست للجوهر، اما علی سبیل این که این خاصیت لا توجد الا فی الجوهر، نه توجد فی کل جواهر، بلکه لا توجد الا فی جوهر، یعنی در عوارض یافت نمی شود، فقط در جوهر یافت می شود، اما در همه جوهر نه، در جوهر یافت می شود، کاری به همش نداریم. و این بله بله عقل نفس خارج می شه، ولی این منظور ما از این که خاصیت جوهر است، نه خاصیت همه جوهر است، بلکه این که خاصیت چیزی دیگه غیر جوهر نیست، میخوام بگیم این تو غیر جوهر یافت نمی شود. اشاره به الاصاله در اعراض نیست، فقط در جواهره، اما این که در همه جواهره نه، این منظور نیست. و این کانت این اشاره، یا و این کانت این خاصیت، فرق نمی کنه، و این کانت این خاصیت یا اشاره لا توجد لجمیع الجواهر، ولی بالاخره خاصه هست. فیکونو وجه و تخصیصها بالجوهر به انیقال، این چاپ نگرفته، بلجوه رو تو کتابتون بنویسید. تو نسخه من نگاه کردم بلجوه داشت، البته معلوم بود اینجا بلجوه هست، من تمام برای اطمینان نسخه نگاه کردم. فیکون و بچه تخصیص ها بلجوهر به انیقار، این که شما اختصاص میدید این خاصه یعنی این اشاره رو به جوهر، به چه معناست اگه در همه جواهر نیست؟ و چطور شما اختصاص شدید و خاصه گرفتیدش برای جوهر؟ جواب میدن ما خاصه گرفتیم برای جوهر تا عرض خارج شود، نه تا تمام افراد جوهر داخل شود. وجه تخصیصش به جوهر به این است گفته شود جوهر من المقولات، من یعنی از بین مقولات، من در اینجا من از بینه، جوهر از بین مقولات مقوله است که توجد فی الامور، توجد فی الاموری که یشتمل بر این امور حاضر شرط. جوهر در امور یعنی در حسیاتی یافت می شود که بر اون حسیات حاضر شرط یعنی قابلیت اشاره اشتمال دارد. اینو میخوام بگیم، نه که میخوام بگیم این خاصه تو تمام جواهر هست، بلکه تو جواهری است که این خاصیت در اون جواهر یافت شود. کما یقال الکعبه خاصتون لمکه، نه به این معنا که جمعی اجزای مکه الکعبه است، زمین اجزاها برمیگرد به مکه، لا به این معنا که جمعی اجزای مکه کعبه است، بلکه بر این معنا که بعض اجزایش کعبه است در حالی که واوالی است، در حالی که لا کذالک المدینه، مدینه این چنین نیست که بعض اجزایش کعبه باشه، لا کذالک یعنی بعض اجزایش کعبه باشد. پس وقتی میگیم کعبه خاصه مکه است، به این معنا نیست که تمام مکه کعبه است، بلکه به این معناست که کعبه در مکه است، در سایر شهرها مثل مدینه نیست. این چنین نیست که در مدینه بعض اجزایش کعبه باشه. خاصیت اول که وجود لافی موضوع بود، همه آنچه را که جوهر نیست خارج کرد، یعنی تمام عوارضشون، چون اشیایی که ما داشتیم یا جوهر بودن یا عوارض بودن دیگه، اون خاصیت اول تمام عوارض خارج کرد. خاصیت دومم که قابلیت اشاره به الاصاله بشه، اونم تمام اعراض خارج کرد. خاصیت سوم نمیتونه همه اعراض خارج کنه، بعضی اعراض خارج میکنه، ولی بالاخره خاصیت جوهر هست، یعنی تو جوهر این خاصیت وجود داره ولی تو بعضی دیگه هم باشه، و اون خاصیت زد نداشتنه، جوهر زد نداره. بله، خاصیت
هم هست
و در بعضی اعراض هم هست. این خاصیت این چنینه، خاصه جوهر است به این معنا که بعض اعراض این خاصیت رو نداره، زد نداشتن خاصیت جوهره. این زد نداشتن کیف رو خارج میکنه، چون کیف زد داره. کم مخارج نمی کنه، چون کم زد نداره، مثل جوهره. البته بعضی اعتراض کردن که در کم هم زد هست، اون رو بعدا می خونیم توضیح می دیم. فلان الان قبل از اینکه اون اشکال برسیم میگیم کم زد ندارد. حالا چرا جوهر زد ندارد؟ روشن شد دیگه، من این مطلب اول روشنه. چرا جوهر زد نداره؟ کم اشتباه گفتم. چرا جوهر زد نداره؟ زد چند جور معنا میشه. یکی زد عرفیه، یکی شاید حالا بتونیم اسمشو زد فلسفی این بذاریم، زد هر شی مساوی شی و ممانع شی است، مساوی شی و ممانع شی، دو تا ورزشکار که با هم کشتی میگیرن، هیچ کدوم نمیتونن هم دیگر زمین بزنن، اینا زده هم حساب میشن. زد یعنی مساوی و ممانه، هر دو در نیرو مساوی هن، هر دو دیگری رو من میکنند. این چنین زدی در جوهر هست. دوتا جوهر ممکنه از نظر قوت مساوی باشن، هر یک دیگری رو من کند از رسیدن به امری. اما یک زد داریم، زد منطقیه. در منطق گفته می شود زد آن است که با زد خودش در یک موضوع جمع نشود، بتواند تعاقب کند تو این موضوع ولی نتواند اجتماع کند. سفیدی و سیاهی دو زدن که نمیتونن در موضوع باید، یعنی در دیوار یا در جز جمع بشن، ولی میتونن تعاقب کنن. سفیدی بیاد و سفیدی رو زائل کنیم، سیاهی بیاد، اشکالی نداره. تعاقب دو زد در موضوع واحد اشکال نداره، ولی اجتماع دو زد در موضوع واحد اشکال داره. پس زد در تفسیر منطق این چنین است: شیئی که نتواند با شیء دیگر در موضوع واحد جمع شود. آیا جوهر این چنینه که بتونه توی موضوع تعاقب کند و نتواند با ضد خودش در یه موضوع جمع شود؟ نه، اصلا جوهر موضوع نداره. جوهر موضوع نداره که بتونه رو دوتاشون بیان رو موضوع تعاقب کنن نتونن جمع بشه. ضدی که ما در اینجا میگیم ضد منطقیه، نه اون ضد فلسفی. و در ضد منطقی موضوع لازمه که ضدان نتونن تو اون موضوع جمع بشن ولی بتونن تعاقب کنن. در ضد منطقی موضوع لازمه، در حالی که جوهر موضوع ندارن و ضد ندارن. تا اینجا مطلب رو میگه. بعد میگه که اگر ضدان رو اینطوری معنا کنیم که ما لا یجتمعان فی موضوع واحد بل یتعاقبان، اگر اینطوری معنا کنی ضدان رو، بله جوهر ضد نداره چون جوهر موضوع نداره. ولی اگر ضدان اینطوری معنا کنی، ضدان لا یجتمعان فی محل، نگی موضوعه بگی محل، ضدان لا یجتمعان فی محل واحد بل یتعاقبان، اینجا میتونی بگی جوهر ضد داره، چون از بین جواهر صورت تو محل میاد، محل داره، ماده محلشه. وقت لا یجتمع دو تا صورت توی ماده، ولی یتعاقبان، صورت آبی با صورت هوایی تو این هیولا جمع نمیشه ولی تعاقب میکنه. اول صورت مایی میاد، مثلا بعد با فراهم شدن شرایط صورت هوایی میاد. پس اگر ضدان رو اینجوری تعریف کنی که لا یجتمعان فی محل واحد ولی یتعاقبان، باید بگی که جوهر هم ضد دارد. اینا حرفاییست که ایشون میزنه، هیچ کدوم هم اثبات نمی کنه. چرا اثبات نمی کنه؟ خودش میگه، میگه کتاب من کتاب منطقه. منطقی وظیفه نداره بگه جوهر موضوع دارد، محل دارد. اینا رو علم دیگری باید بیان کنه، علمی که میخواد جوهر رو تفسیر کنه. قبلا یادتون هست وقتی وارد بحث مقولات شدیم گفتیم اصلا بحث مقولات بحث منطقی نیست، این مال فلسفه است، آوردنش تو منطق بحث میکنه. شناخت اشیاء مال منطق نیست. منطقی شما نمیگه انسان کیه، از انسان به عنوان مثال استفاده میکنه و بیان میکنه که نوعه، بیان میکنه کلیه، بیان میکنه که مصادیق داره، ولی هیچ وقت بیان نمیکنه انسان چیه. به این کارا کار نداره. جوهر هم همینطور بیان نمی کنه جوهر چیه، فقط میگه مثلا جوهر کلیه، قابل صدا و کثیرینه، مثلا جنسه، اونم جنس عالیه، موافق نداره، اینا رو میگه. اینا وظیفه منطقه. ولی این که جوهر ذاتش چیه، آیا تو موضوع باید بیره یا توی محل باید بره یا توی هیچ کدوم، اینا دیگه وظیفه منطقی نیست. لذا ما وارد این بحث نمیشیم. اگر تعریف، اگر تعریف زدان این باشد که لای از تمام فی موضوع این بلیت آقابان جوهر زد نداره، و اگر تعریف جوهر این است که تعریف زدان این است که لا یجتمعان فی محل واحد بل یتعاقبان، جوهر زد دارد. اما حالا جوهر چیه؟ این دیگه بحث نمیشه، این باید در جای خودش بحث کنیم. و ما کلیشو گفتیم که اگر اونجور تفسیر بشه زد دارد، اگر اینجور تفسیر بشه زد ندارد. ولی حالا کدوم تفسیر درسته به علم دیگر مراجعه کن. ولی جوهر خاصیتون که این خاصیت سومه که تعام جمعی انواع جوهر را ولی اخراج نمی کند غیر جوهر را. دقت کنید چی از میکنه؟ تمام انواع جوهر شامل میشه، هیچ یکی از انواع جوهر زد نداره، حتی صورت که توی محل میره چون تو موضوع نمیره پس زد نداره، پس همه انواع جوهر شامل میشه، اما غیر جوهر خارج نمی کند. لیکن لیست خاصیتن للجوهر بالقیاس الى کل عرضین، که همه اعراض رو خارج کنه، بل بالقیاس الى بعض الاعراض که کیفه. البته کمم با توضیحی که بعدا میگیم در بعضی جا زد داره، این بعض الاعراض رو به همین جا تعیین نکرد، نگفت کیف، چون احتمال داره زد برای وضعی عراض دیگه هم غیر از کیف باشه. تازه خود کیف هم همشون زد ندارن، کیف ها همشون زد ندارن. که این خود ایشون بعدا مطرح میکنه که کیف ها بعضشون زد دارن وضعی ندارن، خودش مطرح میکنه باشه اونجا من توضیح میده میشه، یه صفحه دیگه مطرحش میکنه. بل بلغیاس اله وضعی ندارن. و هوه یعنی اون خاصیت، خاصیت مؤنثه منتها به اعتبار خبر ضمیر مذکر بود. و هوه انه لا ضد له، لا ضد له این لا ضد له جوهر، این خاصیت جوهره، منتها خاصیتیست که مربوط به تمام افراد هست ولی اغیار رو همه اغیار رو خارج نمی کنه، همه افراد رو شامل میشه ولی همه اغیار رو خارج نمی کنه، جامعه افراد هست من اغیار نیست. از کانه دلیله، دلیله ولی اینه که جوهر زد ندارد. دلیل دو مقدمه میخواد، صغرا و کبرا. اینجا مقدمه اولشو نوشته از کانه لا موضوع له، مقدمه دوم رو برده سر خط نوشته و زد الذی الکلام فیه کذا. این مقدمه دوم نه با سر خط نوشته از کانه لا موضوع له، در حالی که زدی که کلام مادر اوست ها هننی تو منطق فهوه امرون مشارکن لما هوه زده بود مشارکن فی الموضوع، فی الموضوع متعلق به مشارکه، متعلق به زد نگیرید. فهوه یعنی زد امریست که مشارک است با ما هوه زده، امریست که مشارک است با ما هوه زده، مشارک است در موضوع، در موضوع مشارک است و در این موضوع اجتماع پیدا نمی کنن ولی تعاقب پیدا می کنن. پس موضوع مشترک دارند ولی توی این موضوع مشترک نمی تونن اجتماع پیدا کنن بلکه می تونن تعاقب پیدا کنن. پس زد اینه که موضوع مشترک داشته باشه و جوهر موضوع مشترک نداره، اصلا موضوع نداره و زد نداره. دقیقا یعنی اون دلیل از اونجا شروع میشه تا اینجا تموم میشه. حالا من گفتم اون مقدمه اوله، این مقدمه دومه، ابی نداره، میتونید همینطوری بگیرید که جوهر لا موضوع له در حالی که زدی که ما درش بحث داریم اونیست که موضوع مشترک با اون زد خودش داشته باشد، و جوهر اون موضوع مشترک رو ندارد پس زد ندارد. میتونید این مقدمه اول بگیرید، بگید زد اون نیست که موضوع مشترک داشته باشه و جوهر اصلا موضوع نداره پس جوهر زد نداره. و هما، هما یعنی اون امر و ما هو و زد دو، حالا تعبیر کنید برای اینکه راحت تر بشه، تعبیر کنید از هما تعبیر کنید به زدان. بگید زدان. زدان ذاتانند، دو هم دو وجودی هم دیگه، لذا بهشون میگه ذاتان. ذات بر کیف هم اطلاق میشه، اصلا مقوله ذات دیگه، میخواد عرض باشه میخواد جوهر باشه، همشون ذات اطلاق میشه برشون. پس زدان میتونیم ذاتان بگیم چون دو امر وجودی هن. اگر عدمی بود یکی ذات بود یکی دیگه غیر ذات بود، اما چون وجودی هن هر دو ذاتان هن. و هما یعنی این زدان ذاتان هن که یتعاقبان علیه، علیه یعنی در اون موضوع مشترک، ولی یستحیل و اجتماع هما فی، یعنی در اون موضوع مشترک. تا اینجا در صورت، تا اینجا بحث ما در صورتی است که ما جوهر اینطوری معنا کنیم که امران که لا یجتمعان فی موضوع واحد ولی یتعاقبان علیه، اینجوری معنا کنیم. اما اگه جوهر، اما اگه زد و معناش رو عوض کردیم، اگه زد و اینطوری معنا کردیم که همین توضیحاتی که دادیم درسته، اما اگه زد اینطوری معنا کردیم امرانی که محل مشترک دارند و لا یجتمعان در این محل ولی یتعاقبان، اینطوری معنا کنیم جوهر، حکم جوهر عوض میشه. یعنی بعض الجواهر زد پیدا میکنه، بعض الجواهر نه همشون، صورت زد پیدا میکنه چون تو محل میاد، ولی اجتماع باز صورتی دیگه پیدا نمیکنه. پس محل داره، تعاقب رو محل هم داره، اجتماعی تو محل نداره، تعریف زد بهش زد میکنه. اگر زد به معنی امران که لایشتمان فی محل بگیرید، اما این اونیا به زد کل مشارکن فی محل، نه کل مشارکن فی الموضوع. کانه یعنی سبا اون کانه اون محل، زمین کانه به محل برمیگرده، سبا اون کانه اون محل مادتن و موضوعن. اگر اینطوری زد رو تعریف کنیم کان القول فی هازل باب قولا آخر، یعنی گفته ما عوض میشه. تا حالا میگفتیم هیچ جوهری زد ندارد، حالا گفتمون عوض میکنیم میگیم بعضی از جواهر زد ندارن، بعضی دیگه که صورت زد دارن. پس قول عوض شد، اون رأی عوض شد. قول در اینجا میتونید بگید به من رأی بگیرید، کان رأی و فی هازل باب رأی آخر. بعد می فهمد ولم یبود، این لب یبود اصل بر کانه است، این جواب هم اینه. اما این اونیه به زده، این اونیه به زد کانه جوابشه، این ولم یبود جواب بعدیه. بعید نخواهد بود که برای جواهر سوریه زد باشد، ماده زد ندارد، عقل زد نداره، نفس نداره، جسم نداره، ولی جواهر سوریه یعنی صورت، اون زد داره. جواهری که اصلا که صورت باشن زد داره. خب حالا بیان کنیم ببینیم که جوهر، ببینیم که زد چیست. آیا زد موضوع لازم دارد یا محل لازم داره؟ اینو بیان کنید میفهمید این ورود منطقی نیست. و لیس علی المنطقی ان یهاول، یعنی ان یقصد ابانت هازه الاشیا به تحقیق، ابانه آشکار کردن بر من وظیفه منطقی نیست که آشکار کنه این اشیا رو با تحقیق، برای یه اشاره بکنه ایب نداره، ولی تحقیق بکنه و بارد بحثش بشن، نه این مسئله منطقی نیست، وظیفه منطق هم نیست. فلن یفی به ها وس اهو، فلن یفی به ها وس اهو، وفا نمی کند به ها، یعنی به این ابانه، به این ابانه وفا نمی کند وسع و قدرت منطقی، چون منطقی قدرتش محدوده دیگه، توی محدوده خاصی داره بحث میکنه، قدرتش محدوده، قدرت او وفا نمی کنه به ها به چنین ابانه ای، علم دیگر لازم است برای این ابانه. بلکه ایشون می فهمد بیشترین کاری که منطقی میتونه تحمل کنه اینه که اینی که در این مسئله استقرار کنه، بحث تحقیق رو بذاره کنار، تحقیق وظیفه اون نیست، ولی میتونه استقرار کنه. استقرار که میکنه میبینه که زد در جوهر اجرا نمیشه، میتونه از اینجا بفهمه که در تعریف زد باید موضوع اخذ بشه، ولی چون وظیفش تحقیق نیست دیگه سراغ این هم میتونه نره. یعنی از این که دید در جوهر زد نیست دیگه نتیجه نگیره که پس زد موضوع لازم دارد، محل براش کافی نیست، این نتیجه رو نگیره. این مال محققی، این نتیجه گرفته مال محققینه و وظیفه منطقی این نیست که در این مسئله تحقیق کنه، بلکه استقرا کنه، آخرشون بگه جوهر زد ندارد. بعد میفهمد اگر شکی هم براش عارض شد، ایرادی برش کردند، این ایراد رو باز به کمک امثله و تجربیات و استقرارات جواب بده و زائل کنه. ممکنه ایراد کنه برش، مثلا بگن چرا جوهر ممکنه زد داشته باشه، این بده تو مثال ها و نمونه ها، از اون مثال ها و نمونه ها استفاده کنه جواب این اشکال رو بده، دیگه نره تو باب تحقیق. استدلال اینها لازم نیست، با استقرار مطلب رو به دست بیاره، با استقرار شبهات جواب بده. بل اکثر ما یحتمل هو، بیشترین چیزی که تحمل میکند این منطقی، ان یعرف ذلک بل استقرار. ذلک یعنی این که جوهر زد دارد یا ندارد، این رو با استقرار بفهمه، یا به حجج بفهمه، ولی لزومی نداره حجج برهانی باشه، بلکه به حججی که مأخوذ از مشهورات هست، یعنی جدلی، قیاسات جدلی هم باشه کافیه. نه که مشهورند، چون مشهورند تو منطق هم میان، اینطور نیست که از ذهن منطقی خارج، ذهن منطقی دور باشه، چون هم امور مشهورند دیگه، امور مشهورند هم منطقی میدونه هم بقیه میدونه، از امور مشهور منطقی میتونه استفاده کنه، ولی این که بره دنبال برهانیات یا امور دیگه که از علوم دیگه باید قرض بگیره بیاره اینجا، نه وظیفش نیست. بله اکثر ما یحتمل و دوشترین چیزی که تحمل میکنه این منطقی این است که بشناسد ذلک را، یعنی این که جوهر زد دارد یا ندارد، این رو به یکی از دو راه بشناسه، یا با استقرار یا به حججی که از مقدمات مشهوره گرفته میشه، نه حججی که از مقدمات صادقه گرفته میشه که حجج برهانی است، بلکه میتونه به حجج جدلی هم اکتفا کنه. و ان تزول، و ان تزال، این عطف بر اون ان یعرفه، و ان تزال ان هو شکوکن تعرض له، زائل شود ان و از این منطقی اشکالاتی که بر او عرضه می شود، لهوی نیل منطقی، من امثله، من امثله رو بیان شکوک نگیرید، من رو نشیه بگیرید و متعلقشون رو به تزال، متعلقش نکنید به شکوک. تزال این شکوک از ناحیه امثله مستقرعه، یعنی نمونه های استقرار شده، که توفهمهو، زمیر تو مستطعه در توفهمو برمگیده به امثله، زمیر آشکار توفهمو برمگیده منطقی، امثله و نمونه های استقرار شده ای که این امثله تفهیم میکنن به اون منطقی، که این شکی که در ذهن تو آمده شک باطله، جواب داره، ان تفهیم میکنند این امثله به منطقی، که ان مختلج فی صدره، آن که خرجان میکند در سینش از جانب خودش، یا الغی علی، دیگران بهش الغا کردن، من شکوک بیان مای مختلج است، یعنی شکوکی که در سینه خودش خرجان میکند، کسی بهش نگفته، تو فکر خودش افتاده، یا الغی علی، دیگران بهش الغا کردن، این شکوک کاذبه، تفهیم میکند اون امثله استقرار شده به این منطقی که اون شکوکی که در پیش تو آمده در صدر تو آمده کاذب است. حالا چه خودش آمده باشه چه دیگری یه واقعیت باشه و این کار نزد. خب بعد این مطلب رو بیان میکنه، میگه اگر این امثله آمدند و این شکوک رو برطرف کردند، معناش این نیست که آنچه مقابل این شکوک حقه، فقط بیان کردن که این شکوک باطله، اما این طرف شکوک حقه، اینو نمیتونه ثابت کنه. این امثله فقط میان شکوک رو برطرف میکنه، چیزی رو اثبات نمیکنن، امری رو حکم به صدقش نمیکنن، حکم به کذب این اشکال میکنن، ولی حکم به صدق مقابلش نمیکنن. لذا از این امثله نمیتونی چیزی رو نتیجه بگیری، ولی میتونی اشکال رو برطرف کنی. و این کان از زوال این شکوک باعث نمیشود اعتقاد منطقی را، زمین را توجه کنید، اعتقادش انهازا صادقون رو نمیتونه با زوال این شکوک اعتقاد پیدا کند این منطقی به اینکه هازا صادقون، یعنی حکمی که کردیم صادق است، چون شکوکش برطرف شده پس خودش صادقه. نه، ممکن این شکوک برطرف شده باشه یه شکوک قوی تری وجود داشته باشه، پس نمیتونه حکم به صدق کنه. برای حکم به صدق برهان لازم داره، برای زوال شک اون استقرار کافیه برای ازاله شک. خب حالا استقرار نتیجه چیه؟ استقرار نتیجه شما بگفتید به منطقی که برو استقرار کن، حالا اون استقرار کنه به چی چیزی دست پیدا میکنه، به چیزی دست میابه، میفهمد وقتی استقرار کرد انسان رو با فرس مقایسه میکنه مینه زد نیستند، جسم هار رو با جسم باره مقایسه میکنه مینه زدن، یه ذره دقت میکنه مینه زدیت مال جسم نیست، زدیت مال اون حرارت برودته، جسم هار رو باره زدن به خاطر حرارت برودتون زدن نه به خاطر جسمی هم. پس استقرارش جواب میده، استقرار جواب میده. ببینید استقرار ثابت کرد که زدیت نیست تو جوهر. چجوری ثابت کرد؟ استقرار کردیم انسان رو و فرس رو، این دوتا رو استقرار کردیم و با هم سنجیدیم، معلوم شد جوهر زد نیست. بعد شک بر معارض شد که بعد جسم ها رو جسم بارد مگه جوهر نیستن؟ جسم ها رو جسم بارد جوهرن، اینا چرا زد هستن؟ شما چی گفتیم جوهر زد نیست؟ استقرار کردیم دیدیم زدن، جواب میدیم بازم با استقرار جواب میدیم، اینجا حرارت برود از زدن، جسمی از زد نیست. دقیقا کنه ابن سینا دو مطلب داره، دو خطی که میخوام بخونم میگه، یکی اینکه چگونه نبود زد رو در جوهر اثبات کنه از طریق استقرار، یکی اینکه بعد از اینکه اشکال پیش آمد و به تو گفته شد که جسم هار و جسم بارد جوهر هم دو زدن، چگونه این اشکال رو برطرف کنه؟ جواب بده که اون حرارت و وریدتشون زدن و اون کیفه، خود جسم ها زد نیستن و جوهر زد نیست.
به یه معناس رو زدیت؟
بله زدیت همه جا بوده معناس،
الان کل این عبارت به یه معناس؟
همه جا همینه، زدیت هست که این یه معناس داره، من اون یه معنی دیگه هم براش گذاشتیم، یه معنی دیگه هم براش گذاشتیم که گفتیم وظیفه منطقی نیست که اون معنی رو سیر کنه. حرارت و برودت دو چیزن که در یه موضوع واحد جمع نمیشن ولی تعاقب میکنن، بنابراین تلفیزه رو برشون ساده، اما بر جسم نه، بر جسم ها رو جسم باره تلفیزه دید زد صادق نیست. و استقرار بیان میکند، خب شما ما رو حواله دادی به استقرار، خواه استقرار نتیجه چیست؟ و حواله دادی که شک رو هم با استقرار برطرف کن، این بیانش چیست؟ که چطوری شک با استقرار بیان برطرف میشه؟ استقرار بیان میکنه که لازد دل انسان و فرس، انسان و فرس زدیت ندارد، انسان و فرس زدیت ندارد، یا برای انسان زدی نیست برای فرس هم زد نیست، هر دو جور عبارت میشه معنا کرد. معنی دومی خود مطابق تر با ظاهر عبارت، انسان جوهره زد نداره، فرس هم جوهره زد نداره، اون یکی دیگه جوهره زد نداره، همه این جوهرها رو استقرار میکنی میبینی زد نداری. اما جسم ها، این داره جواب دخل مقدر میده که بعضی جوهرها زد دارن، مثل جسم حال و جسم وارد زد هم میگن، اینو جواب میده. و اما جسم حال و جسم وارد فلیسا یا تضادان به ذاته ما، ذاتشون تضاد نداره بلکه تضادشون بالعرضه، زیرا متضادان فی ما، این در این دو جسم حرارت ورودته نه خود دو جسم. خب بحث همون شد. تا اینجا ما گفتیم جواهر زد ندارند تا کیف رو خارج کنیم. آیا بقیه عوارضم زد دارند که با این خاصیت جوهر خارج بشن یا نه؟ ایشون ابتدا میگه بله، مثلا کمیت هم زد دارد، زد ندارد. نه، اول میگه کمیت زد ندارد، پس جوهر با کمیت مشارک در این مسئله است. بعد کسی اشکال میکنه که کما زد دارن، اونو بحث میکنه، که این بحث انشاءالله باید بمونه برای